شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 3، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای امیر نیلو، سخنگوی کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. جناب آقای نیلو، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم ضمن عرض سلام خدمت شما و عزیزان شنونده رادیو آزادگان، خوشحال هستم که یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
خیلی سپاسگزار. جناب نیلو، اگر موافق باشید بپردازیم به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و سپس دنبال کنیم بخش دوم گزارش مهر ماه رو.
بله، من آخرین خبری که وجود داره در تو مواد نقض حقوق بشر، سایت ادوار نیوز خبر داد که در طی 6 ماه اخیر سایت این سازمان دانش آموختگان ایران اسلام یعنی ادوار نیوز برای 3 بار فیلتر شده.
بله،
و از جمله وبلاگ های فعالان دانشجوی مثل سعید حبیبی و خبرنامه امیر کبیر هم برای به طور مجدد اینها فیلتر شدن. این خبر تا آخرین خبر تازه بود که در ارتباط با مواد نقض حقوق بشر وجود داشتش. از جمله اخبار دیگه که هستش، از خبری داشتیم در ارتباط با تایید حکم اعدام کسی که به عنوان راننده همسرکش،
بله،
مطبوعات از ایشون یاد میکنن، حکم اعدام ایشون تایید شده و برای اجرا به شعبه اجرای احکام ارسال شده.
بله،
همچنین مردی به اسم حسن 25 ساله که متهم در آبان ماه 83 برادر خودش رو به قتل رسونده بوده، حکمش تایید شده و از طرف دیوان عالی کشور تایید شده و حکم ایشون هم برای اجرا به دیوان به دادگاه اجرای احکام ارسال شده.
بله،
یک تبعه بنگلادش در بندر عباس به نقل به گزارش خبرگزاری دانشیان ایران ایسنا، در بندر عباس ایشون اعدام شده. جرم ایشون قتل بوده که در 4 سال پیش از طرف دیوان عالی کشور این حکم تایید شده بود. این تبعه بنگلادشی محمد به نام محمد هستش که در زمستان سال 78 در شهرک تویید بندر عباس برادر همسرش رو به قتل رسونده بودش که از طرف دیوان عالی کشور حکمش تایید شده و در روز 17 آبان ما حکمش در بندر عباس اجرا در اومده.
بله،
خانم فریبا داوودی مهاجر، دبیر انجمن روزنامه‌نگاران جوان، به شعبه 14 بازپرسی دادگاه انقلاب احضار شدند. جرم ایشون مانند تمامی مواردی که همیشه هستش نشه عکازی بوده، از جمله در خود برگهداری عنوان شده جهت سفر آموزشی به کابل که ایشون رفته بوده باید بیان پاسخگو باشن.
بله،
فردی به اسم الف میم که به اتهام ایجاد باند فحشا و فساد در گرگان روز دهم آبان ماه در گرگان در ملای عام به دار کشیده شده.
بله جناب نیلو، اینم از عجایب روزگاره که همونطور که در گفتگوهای قبلی هم با هم در این مورد صحبت کردیم، این که طرف رو در منطقه به دار میزنند و بعد اسمشو و فامیلیشو با الف میم یا هو جیم از این با این حروف مشخص میکنه.
این یکی از شگردهایی که مثلا برای ردگم کردن، برای اینکه اخبار و اطلاعات درست بیرون نیاد، دستگاه دولت ایران یا دستگاه قضایی ایران داره از این شگرد استفاده میکنه تحت عنوان مثلا رعایت حقوق شهروندی. در حقیقت خود حکم اعدام این بزرگترین عدم رعایت این حقوق شهروندی که حکم اعدامی که اجرا میشه.
بله
در دو تا با خبرهای کارگری که داشتیم در این چند وقت اخیر، الان توی اخباری که هستش به این صورته که به دنبال اعتراضات کارگری که صورت میگیره، مدیریت کارخانجات یا مراکز صنعتی یا تجاری ایران اقدام به اخراج معترضین میکنن. از این دست میشه گفتش که کارگران نساجی پریس که برای گرفتن حقوق معوقهشون اقدام به اعتصاب و اعتراض کرده بودن، از این مدیریت این نساجی 4 نفر از این کارگران رو اخراج کرده که اسامیشون در حال حاضر در دسترس همون نیستش. در منطقه غربی کشور و به خصوص در منطقه کرمانشاه به دلیل عدم مدیریت صحیح در وضعیت اقتصادی که الان قرار گرفته، اکثر کارخانجات رو به تعطیلی هستش. نساجی غرب کرمانشاه 19 ماهی که تعطیل شده و آمار کارگراش که از 1200 نفر بودن به 120 نفر رسیده، به 140 نفر رسیده. کارگرای این مرکز به جای تولید نخ فعلا مشغول باغبانی هستن.
بله
همچنین یخچالسازی البرز در نیشابور به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر نیشابور، یخچالسازی البرز در نیشابور 7 ماه هستش که کارگراشون حقوق نگرفتن و آمار این کارخونه هم به از 40 نفر به 60 نفر کاهش پیدا کرده. گونی بافی بیستون در کرمانشاه تعطیل شده هستش و 200 کارگر در اونجا بلا تکلیف هستند که خود نماینده کارگرها معتقده که اگر با تزریق نقلینگی به این واحد میشه این رو از تعطیلی نجات داد و کارگرها به سرکارشون برگردن، ولی گوش شنوایی فعلا وجود نداره.
بله
وزارت کشاورزی سمسازی طبس رو تعطیل کرده و کارگران این شب نزدیک به 30 میلیون تومان طلب دارن که بهشون پرداخت نشده. یعنی خود وزارت کشاورزی که یک نهاد دولتی است، مستقیم به عنوان صاحب کار یا کارفرما در اینجا دخیل هستش، از پرداخت حقوق کارگران خودداری کرده. اینجا دیگه نمیشه گفتش که این خصوصی سازی بود و مدیریت عدم توانایی مدیران خود که خصوصی بودن، اینجا دیگه دست خود دولت در کار هستش.
بله
سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده که سال گذشته 100 کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختن. بیشتر این حوادث در طول تابستون اتفاق افتاده. این آمار در برگیرنده کسانی نیستش که در حین کار دچار حادثه شدن و شکستگی و یا نقص عضو بوده. مجتمع شباب غرب در کرمانشاه هم تعطیل شد. این مجتمع که 3 تا کارخونه لوله سازی، رنگ سازی و تولید میلگرد بوده، هر 3 یک بار با هم تعطیل شدند و کارگران این کارخونه در شرایط فعلی بلا تکلیف هستند. دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان اعلام کردش که کارخانه آکفا در زنجان تعطیل شده و کارگران الان یک سال هستش که نه حقوقی دریافت کردن و نه در کل در به صورت بلا تکلیف هستن.
بله.
رجب علی شهسواری رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکار کشور، علیرضا حیدری دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار و پرویز احمدی رئیس سابق کانون عالی شوراها از طرف شعبه 11 بازپرسی دادسرای عمومی تهران احضار شدند که برای بازپرسی و محاکمه به دادگاه احضار شدند. این سه فعال کارگری. مدیریت نساجی کردستان بعد از اعتراضاتی که به دنبال اخراج 14 تن از پرسنل نساجی صورت گرفته بود، یک کارگر دیگر رو به اسم اقبال لطیفی رو از کار اخراج کرده.
بله.
کارگران بافت آزاد یا میبخشن بافت آزادی به دنبال اعتراضی که در ارتباط با دریافت حقوق و مزایا داشتن، پاسخ مسئولین و مدیریت کارخونه اخراج دو کارگر معترض بوده. 7 نفر از فعالان کارگری آقای منصور افغانلو، ابراهیم مددی، ناصر غلامی، عباس کودکی، نعمت امیرخانی و حسن حاج علیوند اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی برای بازپرسی و به شعبه 4 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شدند.
بله.
در شهرستان بوشهر به گفته نماینده بوشهر در مجلس 7 نیروی انتظامی 2 کارگر رو در گمرک بوشهر به ضرب گلوله و قتل رسونده و 1 زخمی شده. اسم کارگری که به قتل رسیده بارونی حقیقت.
بله.
ایشون به ضرب گلوله که به مغزش اصابت کرده در جا به قتل رسیده و بهانه نیروی انتظامی هم برای بازرسی در تو با اموال قاچاق بوده.
بله.
اما در تو با وضعیت دانشجویان، حسین جاویدی دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران و علوم پزشکی به 2 محرومیت از تحصیل محکوم شده. وحید آبدینی دبیر سیاسی انجمن نیز به همراه احمد خداداد عضو شورای مرکزی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به توبیخ کتبی محکوم شدند. همچنین 54 دانشجوی دانشگاه تهران به دلیل اعتراضاتی که در خرداد ماه گذشته در این دانشگاه صورت گرفت به کمیته های انضباطی احضار شدند. حامد توفیق دانشجوی دانشگاه تبریز و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تبریز به 1 محرومیت از تحصیل محکوم شده. 1 عرب زبان در منطقه خوزستان به از طرف دادسرای اهواز یا دادستانی اهواز به دلیل ایجاد اختشاش و تشنج میان اقوام عرب و عجم فعالیتش ممنوع شده. این حزب که لجان الوفاق اسم داره مجوز به گفته دادسرای اهواز مجوز برای فعالیت نداشته و غیر قانونی هستش، به همین دلیل ممنوعیتی برای این حزب وجود اومده.
بله.
اما اخبار 2 دیگه که در تو با وضعیت اعدام ها وجود داره. محمد اسکانی فرزند جان محمد از اهالی منطقه سیستان و بلوچستان.
بله.
ایشون به جرم به قتل رسوندن 2 از محافظین رئیس جمهور احمدی نژاد در دادگاه انقلاب سیستان و بلوچستان محکوم به اعدام شده که در شهرستان ایران شهر حکمش به مرحله اجرا درآمده در مقابل در انظار عمومی. همچنین فرد دیگری به نام نجیب الله قیومی فرزند بسم الله نیز به جرم قاچاق مواد مخدر در شهرستان ایران شهر در ملای عام به قتل اعدام شده. یک خبر دیگه در تو با موارد اعدام که هست، یک نفر به نام علی محمد افسانه به 9 بار مرگ یا 9 بار اعدام در شهرستان جهرم محکوم به اعدام شده.
بله.
حکم چجوری اجرا خواهد شد؟ خود این هم جزء سوالاته که چجوری میشه یک نفر رو 9 بار به قولی 8 بار نیمه جان کرد و دفعه نهم ایشون رو بخوان اعدام حقیقی بکنن.
بله.
سایت ادرانیوز خبر داد که سعید درخشنده فعال دانشجویی که در تاریخ 29 مرداد ماه بازداشت شده بوده به بند 209 منتقل شده. پدرشون هم طی نامه ای از وضعیت پسرش ابراز بی اطلاعی کرده بوده و ابراز نگرانی کرده بوده که از با ایشون ارتباطی نداشتن و نتونستن به ملاقات ایشون برن.
بله.
اما در آخر اخبار روز من میخواستم صحبت های یا قسمت های صحبت های از محمود دولت آبادی که در سایت خبرگزاری ایران ایلنا اومده بود و دولت آبادی اعلام کرده بود که از این پس از انتشار آثارش جلوگیری خواهد کرد و آثارش دیگه منتشر نخواهد شد، علتهاش رو به صورت کوتاه اینجا گفته که من این را با اجازتون میخونم.
بله خواهش میکنم.
محمود دولت آبادی در دیداری که در محلی به اسم کافه کتاب ویراست وجود برقرار بوده در اونجا اعلام کرده که من امید داشتم که وضعیت این کتاب ها و تجدید چاپی ها که پشت درهای بسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانده مشخص شوند، اما 30 مهر هم آمد و دارد می رود و هنوز در وضعیت این کتاب ها تغییری به وجود نیامده است و روز به روز به تعداد کتاب هایی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مانده افسوده می شود و کتاب روی کتاب تلمبار می شود. دولت آبادی با ابراز تأسف از وضعیت صدور مجوز و نشر کشور یادآوری شد، نمیدانم چه راه حلی خواهد بود، چرا که نه تنها ناشران را به آستانه تعطیلی کشاندند بلکه نویسندگان، شاعران و پژوهشگران را دیگر رغبتی به ادامه کار نیست. این مشکل ساده نیست و باید به نحوی حل شود و یکی از واکنش های طبیعی منطقی نسبت به این امر این است که ناشران اعلام کنند از انتشار کتاب معذوریم و نویسندگان نیز دیگر کتاب را برای نشر به ناشری نسپارند. و با اشاره به وضعیت توقیف کتاب ها گفت این موضوع اتفاق بسیار ناخوشایندی است. من در این شرایط از انتشار آثارم امتناع خواهم کرد و به نظر می رسد تا زمانی که چنین وضعیتی ادامه داشته باشد من هیچ کتابی به هیچ ناشری نخواهم سپرد.
بله، آقای محمود دولت آبادی نویسنده خوب و پرارزش و نامدار ما.
بله، اگر در نظر بگیرین کسانی که در عرصه ادب و فرهنگی ما دارن فعالیت میکنن نتونن کتابهاشون رو منتشر بکنن و نتونن پیام خودشون رو یا به قول داستانهایی که در سینه مردم خوابیده رو بتونن به روی کاغذ بیارن، نتونن احساسات که در وجود داره به روی کاغذ بیارن و به شعر تبدیل کنن، چه فاجعه ای میتونه در این جامعه رخ بده. اگر خاطر داشته باشین در اوایل مهر ماه بود که کانون نویسندگان ایران هم طی اطلاعی از این وضعیت فرهنگی که در ایران هستش شکایت کرده بود.
بله بله بله. و البته زیاد نباید ناراحت شد چون فرهنگ تعزیه خونی و مداحی داره جایگزینش میشه.
من در یک آگهی دیده بودم که اگه اشتباه نکنم مثلا به طور دستگاهی رو در اون آگهی تبلیغ میکردن که نحوه سر به اصطلاح صلوات شمار بود.
بله.
خود این نشون میده که چه فرهنگی رو در جامعه ما تلاش میکنن.
بله جایگزین بکنن. بله. متاسفانه و متاسفانه به چند بار اعدام اشاره کردید. جامعه نیلو اگر یک نگاهی به احکام صادره قضایی از طرف حاکمیت ها بشه، دقیقا میشه پی برد که چه نوع حکومتی و اون کشور حاکمه. و حالا اگر به احکامی که در جمهوری اسلامی صادر میشه که توجه کنیم، مثلا اعدام، این قصاص کردن تا شلاق زدن، که این شلاق زدن که در واقع در اکثر غریبه به اتفاق احکام صادره قوه قضاییه ایران جاری میشه، دقیقا نحوه تفکر و اندیشه خشونتبار حکومتگران و حاکمین بر کشورمون رو نشون میده.
دقیقا این نکته که اشاره میکنین، اگر در سایت خود کمیته دفاع ما تلاش کردیم که مجموعه به عنوان قوانین مجازات اسلامی که وجود داره، کتابچه که توسط خود قوه قضاییه منتشر شده، این کتابچه رو در اون سایت در سایت خودمون قرار دادیم. اگر شما به نحوه مجازات ها مراجعه بکنید و نگاه بکنید، میبینید که این به غیر از خشونتیه که داره به جامعه تحمیل میکنه، به طور مثال یکی از نحوه اعدام ها پرتاب از بالای کوه هستش. یعنی این نمیدونم این رو باید چجوری تجسم کرد که شما، و چون ما در بعضی از مناطق کوه نداریم، میشه از بالای سیلو اون آدم رو به زمین پرت کرد.
تجسم نکنیم که تجسمش هم وحشت انگیز،
وحشتناکه.
بله متاسفانه همینطور که خدمتتون اشاره کردم، ماهیت و نوع این حکومت ها رو در این نوع قضاوتشون میشه دید که چه فاجعه ای در حال انجامه.
من فقط به عنوان این در همین زمانی که صحبت شد، من این نکته اشاره کنم. یکی از دلایلی که خشونت در جامعه ما روز به روز گسترش پیدا میکنه، خشونتیه که از طرف خود دولت داره تحمیل میشه.
کاملا.
شما نیروی انتظامی زمانی که ساده ترین کلامی که میتونه به کار ببره استفاده از گلوله و باتونه، من به عنوان یک شهروند نمیتونم بپذیرم که میشه به زبان دیگه با هم صحبت کرد. چون
کاملا.
دولت رو اگر به عنوان نهادی برای آموزش در نظر گرفت، پدر خانواده در نظر گرفت،
دقیقا
این پدر خانواده است که فرزندانش رو تربیت میکنه. ما در همین کشوری که میز بغلی داریم زندگی میکنیم، به عنوان میهمان در این کشور داریم زندگی میکنیم، شاید هستیم که پلیس ارتباطش با بچه ها به چه صورت هستش، به چه صورت داره با مردم رفتار میکنه. پلیس برای بچه ها در کشور سوئد که من زندگی میکنم، پلیس برای بچه های کوچیک به عنوان نقطه تکیگاهیه که میتونم بهش مراجعه بکنم و ارتباط بسیار سالمی رو باهاش برقرار بکنم.
بله بله.
نمونه یک آدم میتونه بگه که خود همین باعث میشه که یک سری چیزها ما بین یک زبان، یک برای دیالوگ ما بین نهاد انتظامی و مردم به از همون کوچیکی به وجود بیادش. پلیس رو دور جدا از خودشون، نیروی انتظامی رو جدا از خودشون ندونن.
بله.
متاسفانه در جوامع ما نیروی انتظامی نهادی است برای سرکوب مطلق.
کاملا درسته. اتفاقا امروز با تماسی که با یکی از هموطنان جوان در داخل ایران داشتیم، ایشون یک دختر خانم جوان دانشجوه و تعریف میکردن که وقتی داشتن میرفتن سر کار، یک موتور سواری مزاحمشون میشه که امروز هم بسیار متداوله در ایران. یعنی واقعا صحنه های ابتذال به خیابون ها کشیده شده و به صورت عادی و معمول در اومده. سرکوب ها هم جز دامن زدن بر اونها نقش زیادی نداره. بعد ایشون میگفت مرتب مزاحم میشد و من بهش اعتراض میکردم که مزاحم نشه و در این موقع ماشین گشت پلیس نگه میداره. خب اون آقای مزاحم فرار میکنه، بعد از ایشون سوال میکنم که چرا رو سرید عقبه و موهات بیرونه. ایشون میگه که من رو سریم هم معمولیه و این آقا هم مزاحم من بود. بر صورت میگن که سوار ماشین شو تا بریم به مرکز پلیس. باز ایشون سوال میکنه به چه علتی. میگن اگر نیایی به زور میبریمت. و یکی از اون خانمایی که در تصاویر هم دیدیمشون که چماق هم میکردن، به زور ایشون رو سوار ماشین میکنن و به مرکزشون میبرند و در پایان از کارت دانشجویی ایشون کپی میگیرند و میگن اگر دفعه دیگه رو سری عقب بود و یا با کسانی صحبت میکردی به دانشگاه اطلاع میدیم تا از دانشگاه اخراجت کنند. و این خانم جوون مرتب میگفتش که اگر یک دفعه دیگه یه همچین اتفاق مسخره بیفته من چیکار کنم، اینا منو از دانشگاه اخراج میکنن و به شدت نگران و مضطرب و آدمم آشفته از این حال و از این احوال و این ستم و جوری که بر جوانان کشورمون میگذره.
دقیقا